الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الكريم، فلعنة الله على ما أجرى. وعلى السلام خدمة بینندگان عزیز و ارجمند، بینندگان شبکه جهانی سلام. چیزی پیدا شد که از دست مقدر کربلا همراه استاد گرانمایه عزیزمون جناب دکتر غزالی که از برنامه رو در خدمت شما بزرگواران باشم. دابیست من فرارسیدن ماه به محرم، ماه سیاهی آقا سید شهدا علیه السلام رو خدمت همه مسلمانان، پیران اهل بیت و عاشقان اهل بیت خدمت و طهارت سلام الله علیه تسلیت و تهنیت هست. انشاءالله که درس بزرگی از محرم و آسیا بگیریم تا دام پرپرو و فرارا بگیریم که برای پیوستن به دقیقت را از شهادت بگیریم. از جان بیننده در اجرای برنامه من خدمت شما خواهی کنم اگر بدلی در ارسال برنامه و اجرای برنامه آمد خواهی کنم به جهت خدمات محدودی که در به مخابراتی و تلویزیون ایران هست به واقعیت بشه صدا فرض همون و نگیره و از که با خودو پسلمز بود جا رو میدم. دکتر غزنی اگر صدای من رو دارید من خدمت سلام عرض می کنم و عرض حضیت و تعذیت حضور خصوصت شهادت ما حسین علیه السلام و یاران رفتار خصوصت
بندم خدمت حضرت عالی جناب آقای هدایتی عزیز سلام عرض می کنم و حجکم مقبول، سعیکم مشکور و تشرف شما به عتبات عالیات حرم مطهر آقا امام حسین و آقا قمر بنی هاشم سلام الله علیه ما را به حضرت عالی واقعا خوش آمد و التماس دعا داریم انشاءالله هم برای ما و هم برای همه بینندگان عزیز انشاءالله در اون بارگاه ملکوتی دو نور مقدس الهی انشاءالله دعا بفرمایید.
جناب آقای دکتر عزیزی من حتما در اون تماسایم که داشتم با عزیزان در مراسم همین ساعت ها به تقریبان مراسم تعدیس مرسم مقدس بازاق ملکی امام حسین علیه السلام داد به رد از خال ما خدم از خال اول که حال هوای معنوی خوبی بود در خطام حرم بطر آقا سید خدا داد هم دا با بوی همه عزیزان دونم و جای خدا عزیز شد همه عزیز حالی کردیم و دعا بود همه در حال انشاءالله این برنامه همین یادگاری میشه و انشاءالله ذخیره شب اول قبرمون که ما به دنبال این حضرت داشته باشیم برای کنگر این سرمایه ارزنده به دنیا خلاص به آقای دکتر غزنی سوالات به خدمت شما تقدیم میکنم. ایام ماه پانزدهم هست و هنفا نقد و بررسی و تحصیح حوائد ارقه اتحادیه و حاضر و تلفات به آقای دکتر غزینی حتی سرین به صباحاتی که برکش داره و وقت حاضر الغاز کردن در باره اقدام آقا سلام به طور عموم و خصوصا در باره باری و مراسم عزاداری حاضر شهدا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله و فوض امری الی الله ان الله بشیر بالعباد. قبل از شروع سخن اولا فرارسیدن ایام محرم و ایام عزاداری سرور آزادگان سید شهدا را به پیشگاه مقدس آقا ولی عصر ارواح نال تراب مقدم هل فدا و همه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. خدا را به آبروی آقا امام حسین و اهل بیت مظلومش سوگند می دهم پاداش و اجر ما را در این عزاداری فرج مولای من ولی عصر قرار بدهد انشاءالله. و این نکته را هم من به بینندگان عزیز عرض کنم که جناب جای هدایتی عزیز اجر این تلاش هایی که این دو سه سال برای نشر فرهنگ اهل بیت داشتن امروز از آقای امام حسین گرفتن و ایشون توفیق داشتن امروز داخل ذریح مطهر آقای امام حسین برای قبار روبی شدن که من گمان می کنم این سعادت را با تمام دنیا حتی آخرت هم نمی شود عوض کرد. امروز از آقای هدایتی که از کربلا تماس داشتن به من این رو گفتن، من اصلا پشت تلفن حالم کاملا متغیر شد و بیشون عرض کردم این هم یک پاداشی بود اهل بیت در سر تلاش هایی که حضرت عالی داشتید برای احیای فرهنگ آنان. این یک جزئی از پاداش ها بود که آقا امام حسین سلام الله علیه امروز به شما کرم کردن و قطعا جای هدایتی در داخل ذریح مطهر آقا امام حسین همه بینندگان عزیز و همه دستندرکاران شبکه سلام دوستداران اهل بیت و ما را هم انشاءالله دعا کرده اند و پس از اینم انشاءالله دعا خواهند کرد. اما در رابطه با اساسی ترین شبهات وهابیت در رابطه با عزاداری آقا امام حسین سلام الله علیه، ما سال گذشته مطالبی را از ابن تیمیه در این زمینه مطرح کردیم، 3-4 جلسه صحبت کردیم و روی سایت هست و دیویدی هاش هم موجود هست، ولی این روز به خاطر هم ماه محرم آقا امام حسین سلام الله علیه ما اون بحثی که داشتیم در رابطه با اصحاب رده این رو امشب استثناءً ما کنسل کردیم و بنا شد در این زمینه با بینندگان عزیز یه مقداری صحبت کنیم. در رابطه با این قضیه یک تعبیری دارد آقای محمد ابن عبدالوهاب بنیانگذار وهابیت که امروز وهابیت سخنان محمد ابن عبدالوهاب را از سخنان رسول اکرم هم با ارزشتر می دانند و این مورد اعتراض حتی بعضی از علمای وهابی قرار گرفته. ایشون در کتابی داره به نام رسالتون فرد علی الرافضه در صفحه 46-49 مطالبی دارد، من جمله از مطالب ایشون این هست و من قبائه هؤلاء الرافضه انهم یتخذون یوم موت الحسین معتمن. یکی از کارهای قبیح شیعیان این هست که ایام شهادت امام حسین را ایام عزا اعلام می کنن و اینها با یا حسین گفتن و عزاداری کردن کارهای خلافی را انجام می دهند. بعد ایشون می گوید و اما النیاحة فمن اعظم منکرات الجاهلیه، اما نوحه کردن و عزاداری کردن از بزرگترین منکرات دوران جاهلیت هست. یترتب علی ما یفعلون من المنکرات والمحرمات کما لا یحصا و کل ذلک بدعت و منکر. در این عزاداری های شیعیان برای امام حسین هم محرمات و هم منکرات مترتب هست. اگر کسی عزاداری کند یا راضی به عزاداری باشد، کمک به عزاداری کند یا اجیر برای عزاداری شود، کلهم مشارکون فی البدعه، همه اینها در بدعت شریک هستند. فلازم علی کل مؤمن منعها الى المبتدع من هذه البدعه القبیحه، بر همه مؤمنین واجب هست این شیعیان را از این بدعت قبیح نهی عن منکر بکنن. و بعد ایشون مطلبی را از ابن قیم جوزیه شاگرد ابن تیمیه نقل میکنه و همچنین مطلبی در اونجا از دهلوی از تحفه اثنا عشریه نقل شده. در اینجا من بینندگان عزیز توجهشون را به مطلبی که هیئت عالی افتای عربستان سعودی که در رأسش آقای بن باز مفتی اعظم سابق عربستان بود جذب می کنم و بعد نسبت به پاسخ آن چند نکته ای را انشاءالله به حول قوه الهی و با عنایت آقا امام حسین سلام الله علیه می پردازم. در رابطه با هیئت عالی افتا سؤالی کردم که بعضی از این شیعیان یا علی و یا حسین میگویند، آیا این یا علی و یا حسین گفتن اینها چه صورت دارد؟ هیئت عالی افتا گفته یا علی و یا حسین گفتن شرک است و شرک اکبر هم هست. یخرج من ملت الاسلام، کسی یا حسین بگوید این یا حسین گفتن وی را از دین اسلام خارج میکنه و مرتد میشود. فلا یحل ان نزوجهم المسلمات، بر شیعیانی که یا حسین میگوین جایز نیست ما وهابی ها دختر بدهیم. ولا یحل لنا ان نتزوج من نسائهم، و جایز هم نیست که دختران شیعه را هم ما بگیریم. البته این کمال افتخار برای شیعه هست دختر از وهابی نگیرد، و این سعادت برای دختران شیعه هم هست همسر وهابی نباشند. البته ما تزوج را با برادران اهل سنت هیچ اشکالی نمی دانیم، ولی با وهابیت تکفیری و افراطی را ما الحق مایه ننگ می دانیم. بعد جالب این هست که ایشون همین هیئت عالی افتا که میگه شیعیان با گفتن یا حسین مشرک میشوند و جایز نیست به اونها دختر دادن و از اونها دختر گرفتن، از همین هیئت عالی افتا سوال شده که آیا ما با یهود نصارا میتوانیم از اونها دختر بگیریم دختر بدیم یا نه؟ جواب داده یجوز للمسلم ان یتزوج کتابیتا یهودیتا او نصرانیه، مسلمان می تواند از یهودی و نصرانی دختر بگیرد. من در اینجا توجه بینندگان عزیز را به این نکته جلب می کنم که چطور شد یا حسین گفتن شرکی را ایجاد کرد که دختر گرفتن و دختر دادن حرامه، ولی یهود نصارا که قرآن صراحت دارد نسبت به یهود قالت الیهود عزیر ابن الله، یهودی ها میگوین عزیر فرزند خداست، و قالت النصارا المسیح ابن الله. این رو خدای عالم در سوره توبه آیه 30 اونهایی که عزیر و مسیح را فرزند خدا میدانند اینها مشرک نیستند و دختر گرفتن از اونها اشکالی ندارد، ولی شیعه یا یک مسلمان اگر یا حسین بگوید او مشرک هست و شرک او هم در حدی است دختر گرفتن و دختر دادن به او حرام. این هم از عجایب روزگار هست. در این رابطه جناب هدایتی عزیز من چند نکته ای را عرض می کنم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز. اینهایی که قضیه عزاداری برای امام حسین سلام الله علیه را بدعت می شمارند ظاهرن تاریخ اسلام را یا نخوانده اند یا وارونه خوانده اند. قضیه شهادت آقا امام حسین سلام الله علیه و قضیه گریه کردن نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا دیگر صحابه برای امام حسین حتی قبل از ولادت آقا امام حسین در تاریخ اهل سنت و در کتابهای معتبرشون آمده. شما ببینید خود آقای ذهبی که از استوانه‌های علمی اهل سنت هست از او به عنوان امام جرح و تعدیل تعبیر می کنن در کتاب سیر اعلام النبلا جلد سوم صفحه 291 آورده که رحمت آلود از بزرگان اهل سنت است. ایشون این قضیه را مطرح می کنه و میگه ما وقتی به کربلا عبور می کردیم اسب ما و مرکب ما رن می شد و ما به زمین می خوردیم و اونجا احساس ناراحتی می کردیم و میگه از پدرم سوال کردم، رسول جالوت میگه چرا این چنین اتفاقی در عبور از کربلا برای ما می افتد؟ قال كنا نتحدث ان ولد نبی مقتول یا ولد نبی مقتول فی ذلک المکان. گفت پدران ما و بزرگان ما گفتند فرزند یک پیغمبری در اینجا کشته خواهد شد. فلما قتل الحسین قلنا هذا الذي كنا نتحدث. وقتی که امام حسین شهید شد ما فهمیدیم که خبری که بزرگان ما انبیای گذشته داده بودند مراد امام حسین فرزند پیغمبر اکرم بوده. این را اضافه از ذهبی آقای طبری در تاریخش جلد چهارم صفحه 296، جناب طبرانی در معجم کبیر جلد سوم صفحه 111، جناب ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 14 صفحه 200 نقل میکنه. مشابه این را از کعب الاحبار یهودی باز آقای مزی در تهذیب الکمال جلد 6 صفحه 410، آقای ابن حجر عسقلانی در تهذیب التهذیب جلد 3 صفحه 301 و ده ها مصادر دیگر نقل کرده. این یک نکته. نکته دوم، آقایان آوردن جناب خارزمی در مقتل الحسین، طبری در ذخایر العقبا، برای اینکه وقتی پیغمبر اکرم به دنیا آمد آقا رسول اکرم بر قنداقه آقا امام حسین که دادن دستش نگاهی کرد و قطرات اشکش درازیر شد. خواهر اسماء بنت امیس عرض کرد یا رسول الله چرا گریه می کنی؟ حضرت فرمود که این فرزند من تقتله الفعت الباغیه. فعه و گروه ستمگار و یاغی اینها را خواهد کش. لا انا لهم الله شفاعتی، خدا شفاعت مرا به اینها قسمت نکند. مقتل الحسین خارزمی جلد اول صفحه 88، ذخایر العقبای طبری صفحه 119. نکته سوم، آقا رسول اکرم آنچه که تاریخ برای ما ثبت کرده، آقا امام حسین 1 ساله بوده و ام الفضل بنت حارث نقل می کند که یک روز نبی مکرم وارد شد، آقا امام حسین 1 ساله بود داشت تقریبا می گشت. وقتی نبی مکرم وارد شد این قنداق امام حسین 1 ساله را گرفت و روی زانویش نشاند، دیدم چشمان نبی مکرم قطرات اشکش ریخت. عرض کردم یا نبی الله بعدی انت و امی مالک، پدر و مادرم فدایت باد چته؟ بعد فرمود که جبرائیل آمد به من خبر داد ان امتی ستقتل ابنی هازا. بعد جبرائیل گفت که امت تو این فرزندت را خواهد کشت و یک تکی از تربت قرمز کربلا را هم برای من جبرائیل آورد. این روایت را آقای حاکم نیشابوری نقل میکنه، میگه هازا صحیحون علی شرط شیخین. این بر مبنای صحیح مسلم و صحیح بخاری روایت صحیحه. مستدرک الصحیحین جلد 3 صفحه 176 و ده ها مصادر دیگر این قضیه را نقل کردن. جالب این هست که خود ام المؤمنین عایشه هم قضیه ای را مشابه این نقل میکنه که پیغمبر اکرم آقا امام حسین را بغل کرد و گریه فرمود و میگه من عرض کردم که یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ این همین قضیه را مطرح کرد و فرمود و این امتی ستفتن بعدی، امت من بعد از من مورد امتحان و گرفتار فتنه خواهند شد. و بعد جبرئیل میگه این ابنی الحسین یقتل بعدی به عرض تف، در سرزمین تف کربلا حسین را میکشند. و این رو
جناب آقای فضلی،
بله
ببخشید جناب فضلی، من یه قطعه یه تیکه از صحبت ها فرمایشات شما رو نداشتم، البته تو این زمینه، البته من تعداد سوالات زیادی رو تهیه کردم، درخواستم از شما اینه که با توجه به اینکه میخوایم انشالله برسیم به سوالات بینندگان، شما یه مقدار فشرده تر برای ما توضیح بفرمایید، انشالله من همه سوالات رو بتونم برسم. البته من قول به بیننده های عزیز میدیم که اگر انشالله فرصت شد و یه مقدار بتونیم این خطهای تلفنی و این امکانات مخابراتی عراق به ما اجازه بده، ما متعدد این برنامه رو داشته بودیم، هفته روز یک شنبه هم این ارتباط رو بتونیم برقرار کنیم اگر البته امکان شد. جناب قزوینی، البته من اون تیکه که شبهات وهابیت رو شما بیان می‌کردید من نداشتم، فرمایش شما رو دو سه بار تلفن ما قطع شد و الان اینجا من تصویر رو هم ندارم، خلاصه بینندگان بدونن که با این امکانات ما داریم اون چه هست در طبق اخلاص میذاریم، انشاءالله بزرگواری خودشون قبول میکنن. جناب قزوینی، ما این در واقع سیره رسول اکرم صلوات الله علیه رو هم درباره عزاداری آقا سید شهدا بیان فرمودی، یعنی در واقع بنیانگذار عزاداری و سوگواری برای آقا امام حسین علیه السلام خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر عظیم شأن اسلام بودند. از اینجا منتقل میشیم، من میخوام فشرده اگر امکان داره برای اون بفرمایید سیره صحابه، چرا که به هر حال اون چیزی که فعلا اینها خیلی روش مانور میدن سیره صحابه، احترام به صحابه است و اون حرفایی که حتی ما در برنامه گذشته مفصل درباره صحابه و صحبتایی که پیامبر داشتن درباره برخی از صحابه که روز قیامت اینها رو گروه گروه پیامبر فرمودن ملائکه عذاب به جهنم دنن و اون تفاصیلی که شما فرمودید. خب حالا ما میگیم درباره خود صحابه که اینها اینقدر براشون مهم هست، سیره صحابه رو درباره عزاداری آقا سید شهدا علیه السلام برای ما فشرده ای رو بفرمایید، ممنون میشم از شما.
خواهش میکنم. در رابطه با سیره صحابه، همین اندازه که خود ام سلمه که هم همسر پیغمبر هست هم صحابیه رسول الله هست و بعد از این که این تربت را آقا رسول اکرم به ام سلمه داد، او را در یک شیشه گذاشته بود و همین منتظر بود بر این که این قضیه چه خواهد شد، تا این که یک روزی دید که همین تربت در داخل این شیشه مبدل به خون شد و متوجه شد بر این که آقا امام حسین به شهادت رسیده. و در روایات متعدد آمده که مردم مدینه، مهاجرین، انصار در مصائب آقا امام حسین سلام الله علیه آنچنان گریه و عزاداری کردند که بعد از رحلت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم همچه قضیه ای را مدینه به خودش ندیده بود. حالا انشاءالله اگر من تفصیل اینا را، چون دیگه الان خیلی ما الان 20 دقیقه بیشتر به 11 وقت نداریم، تفصیل اینها را شاید انشاءالله شب دوشنبه، انشاءالله ما به حول قوه الهی ارتباط داشتیم، من انشاءالله هم برای بینندگان عزیز و هم حضرت عالی انشاءالله توضیح مفصل خواهم داد.
بله جناب آقای دکتر قزوینی، من یه سوال خیلی اساسی دارم، من اینو حتما باید برای شما بیان کنم، توضیح شما رو میخوام داشته باشم در این زمینه. از الان حدود 45 دقیقه وقت داریم تا انتهای برنامه، بعد از این توضیح شما، البته سوالات من خیلی زیاد هست ولی این یکی از سوالات خیلی اساسیه، دلم شما پاسخ بفرمایید، بعد انشاءالله تلفن ها رو بینندگان عزیز من آماده باشن که ما باز کنیم، فرصتی شد بین تلفن ها انشاءالله باز ما سوالاتی که در نظرم بوده براتون بیان میکنم. جناب آقای دکتر قزوینی، ما در تاریخ داریم نمونه های متعدد و فراوان. الان دلم میخواد شما بخشی از این نمونه ها رو برای ما باز کنید، توضیح بفرمایید که اهل سنت عزاداری های مفصلی داشتن برای علمای خودتون که از دار دنیا رفتن. الان وهابی ها و سلفی ها دارن میگن عزاداری بدعت هست. یکی از ائمه جمعه، یکی از محلات زاهدان هم من شنیدم که خلاصه در خطبه جمعهش در همین هفته گذشته همین حرف رو تکرار کرده که ما در برنامه‌های گذشته گفته بودیم که به هر حال ایشون به نوعی بلندگوی وهابیت شده که حالا بر همگان هم روشن هست، دیگه نیاز نیست که ما حتی اسم اون رو بیان کنیم. ایشون هم چنین حرف رو زده. شما بر لطف کنید برای ما بفرمایید عزاداری اهل سنت با مدرک و مستند برای اونهایی که میخوان حقیقت رو بدونن، برای اونهایی که قراره براشون اتمام حجت بشه تا روز قیامت ذره عذر و بهانه ای نداشته باشن که بر حرف وهابی ها و سلفی ها صحه میگذارن و قبول میکنن. این رو برای ما یه مقدار توضیح فرمایید، بسیار ممنون و متشکر میشیم. ضمن این که توضیحات جناب دکتر غزی رو که شنیدیم، تلفن ها انشالله عزیزان در اتاق فرمان هستن باز میکنن و انشالله پاسخگوی سوالات شما بزرگواران بینندگان عزیز و عجمان خواهیم بود.
علما و بزرگان اهل سنت یا عمده اهل سنت غیر از وهابیت، ما داریم هم برای آقا امام حسین در طول تاریخ عزاداری کردند. شاید این رو بینندگان عزیز ما یا نشنیده باشند یا کم شنیده باشند. آقای ابن کثیر دمشقی سلفی که وهابیت برای سر او قسم می‌خورند، ایشون در کتاب البدایت و النهایه جلد 13 صفحه 207 در حوادث سال 654 هجری قمری میگه روز عاشورا بود، سبت ابن جوزی که از علمای بزرگ اهل سنت و از محبین اهل بیت بوده، نوه ابن جوزی صاحب المنتظم، ایشون میگه از ایشون خواستن که در روز عاشورا بره بالای منبر از شهادت امام حسین برای مردم سخن بگه. آقای ابن جوزی رفت بالای منبر و پس از یک سکوت طولانی دستمال خیش را بر صورت نهاد و گریه شدیدی سر داد و در حالی که میگریست این شعر را میخواند: ویل لمن شفعاؤه خصماؤه و سور فی نشر الخلائق ینفخو، وای بر حال کسانی که شفیعش دشمن او باشد. یعنی اونهایی که امید شفاعت پیغمبر رو داشتن به خاطر شهادت فرزندش، همون پیغمبری که باید شفیع اونها باشد خصیم اونها خواهد بود. لابد انتر دل قیامت فاطمون و قمیسها بدم الحسین ملتخو، قیامت پر فاطمه زهرا وارد محشر خواهد شد در حالی که پیراهن به خون آغشته حسین را در بر دارد. این رو آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایت و النهایه جلد 3 صفحه 207 نقل میکنه. حالا اگر آقایان ابن جوزی را هم بدعت گذار میدانن ما کاری نداریم. و خود جد ایشون ابن جوزی مشهور در کتاب المنتظم جلد 4 صفحه 208 در حوادث 352 هجری و مشابه این را آقای ذهبی در تاریخ الاسلامشون دارد که خود ابن جوزی میگه در بغداد مردم شیعه و سنی در ایام عزای امام حسین دکانها را میبستن، پارچه های سیاه آویزان میکردن، به خیابانها میرختن، به سر صورت میزدن و به برپایی مراسم سوگواری آقا امام حسین میپرداختن. فی یوم الحاشر من المحرم اغلقت الاسواق، به بغداد اصطلت البیع، تا اون که میگه و نصبت القباب فی الاسواق و علقت علی المسموع و خرجت النساء منتشرات الشعور تا الی آخره، این در رابطه با عزاداری بزرگان اهل سنت و مردم برای آقا امام حسین. اما عزاداری اهل سنت برای بزرگانشون، شما ببینید آقای ذهبی که از استوانه‌های علمی اهل سنت و من گمان نمی کنم یک سنی شما در زیر آسمان پیدا کنید نسبت به نظریه ذهبی اعتراضی داشته باشه. ایشون در کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 15 صفحه 480 میگه برای شما عرض کنم آقای عبدالمؤمن ابن خلف از فقهای اهل سنت وقتی که از دنیا رفت مردم تشییع جنازه کردند و عزاداری مفصلی برای او کردند. و همچنین در جلد 18 صفحه 468 آقای ذهبی در رابطه با آقای جوینی امام الحرمین متوفای 478 میگه اول او را در منزلش به خاک سپردند، بعد او را به کربلای معلا منتقل دادند، در ماتم او منبرها را شکستند، بازارها را تعطیل کردند، مرثیه های فراوانی در مصیبتش خواندند. ایشون 400 تا شاگرد و طلبه داشت، در عزای استادشون قلم و قلمدانها را شکستند، یک سال عزاداری کردند، عمامه های خود را به مدت یک سال از سر برداشتند، بدان حدی که کسی جرأت به سر گذاشتن عمامه را نداشت و در طول این مدت در سطح شهر به نوح خانی و مرثیه سرایی پرداختند. کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 18 صفحه 468 کتاب المنتظم ابن جوزی جلد 9 صفحه 20 در رابطه با خود آقای سبت ابن جوزی متوفای 597 هجریه، باز خود آقای ذهبی میگوید در درگذشت سبت ابن جوزی مردم بازارها را تعطیل کردند، جمعیت زیادی در مراسم او حضور یافتند و در عزای او با اینکه گرمای شدید بود شرکت کردند و سوگواری کردند. خب ببینید این قضایا خود آقای ذهبی نقل میکنه. جالب این هست آقایان این رو داشته باشن، ذهبی که از استوانه های علمی اهل سنت وقتی عزاداری مردم بغداد را برای امام حسین می نویسد طعنه می زند، میگه اللهم ثبت علینا عقولنا، خدای عقلهای ما را ثابت نگهدار. یعنی اینها که عزا برای امام حسین می کنن عقل ندارن، ولی وقتی قضیه سبت ابن جوزی و جوینی را که نقل می کنه بدون کوچکترین مسئله از کنار این رد می شود و می رود. نکته ای را که حضرت عالی اشاره کردید که آقایان در سایت سنی آنلاینشون گذاشته اند، خب البته من خیلی زیاد هم در این زمینه نمیخوام وارد بشم، ایشون اعتراض کرده بود که چرا مثلا وزارت فرهنگ ارشاد به عزاداری مشترک شیعه سنی در یکی از هفتنامه ها اشاره کرده. بعد میگه برای شما عرض کنم شیعه و سنی مشترکاتی دارند، ولی ما عزاداری برای امام حسین را بدعت میدانیم. میگه ما برای امام حسین عزا نمیگیریم. و ایشون میگه اگر عزا نمیگیریم به این معنا نیست که مثلا ما نسبت به شهادت حضرت عمر، عثمان، علی و حسن بی تفاوت هستیم، بلکه این دستور فقه و شریعت ما هست که عزا نگیریم و پیرو راه آنان باشیم. حالا انشاءالله در این زمینه در جلسات بعدی که انشاءالله اگر فرصتی شد توضیح میدیم، ولی این مطالبی که بنده عرض کردم از علمای بزرگ اهل سنت، سیره آقا رسول اکرم و روش صحابه و سیره بزرگان دین در عزاداری آقا امام حسین پس از گذشتن مدت‌ها سال، این نشانگر این هست که این ترک عزاداری آقا امام حسین در حقیقت یک نوع سنت برای شما عرض کنم اموی هست، و بدعت نیست بلکه سنت پیغمبر. بر این هست من عقیده دارم اونهایی که نسبت به عزاداری امام حسین دارن اعتراض میکنن یا او را بدعت میدانن، میخوان همون سنت دودمان بنی امیه و همون شجره ملعونه در قرآن را در جامعه اینها احیا کنن. حالا اگر نمیدانم جناب آقای هدایتی صدای بنده را دارن، سوالی دارن، یا اگر اتاق فرمان میخواد سوال تلفن ها رو باز کنن، ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم ان شاء الله.
بله بله جناب آقای دکتر غزینی، من صداتون رو دارم کامل، الحمدلله فعلا مشکلی نیست. بله ایشون در بین فرمایشاتون فرمودید که ایشون گفتن ما عزاداری نمیگیریم، درست میگن چون ایشون به هر حال به عنوان نماینده وهابی ها فرمایشش صحیحه و وهابی ها هم عزاداری نمیگیرن. ولی سال گذشته که من در مسجد الزهراء لس آنجلس سخنرانی داشتم ایام دهه عاشورا، این نکته رو فقط عرض کنم که هر شب بدون استثناء گروه اهل سنت، عده زیادی مرد و زن در مجلس آقا سید شهدا سوگواری، آقا سید شهدا حضور پیدا میکردن، بدون مبالغه هر شب بعد از منبر میآمدن، گریه میکردن، التماس دعا میگفتن، میگفتن گرفتاریم و بیمار داریم، مشکل داریم، برای ما دعا کنید، از آقا سید شهدا بخواهید، از این بزرگواران که در راه دین شهید شدن بخواهید که از خداوند تبارک و تعالی بخواهد مشکل اونها حل بشه. نمونه ها از این زیاد در سرتاسر عالم، عزیزان اهل سنت الان که صدای من رو میشنوند میدانن که اینها سخنان گزاف و بیهوده ایست که ادعی که مروج وهابیت و طلبه هستن دارن میگن به نمایندگی از اهل سنت، چون اگر به نمایندگی از اهل سنت صحبت نکنن بازارشون فساد و خریداری وجود نخواهد داشت. جناب دکتر قزوینی، قبل از اینکه تلفن ها رو باز کنیم، عزیزان بیننده آماده باشید، تلفن ها رو باز میکنیم الان. فقط من یک کوتاه توضیحی بدم قبل از آنی که عزیزان در اتاق فرمان خطا رو باز کنم، این که من وقتی که برنامه داشتم و در آمریکا بودم، یکی از مولوی های اهل سنت جناب مولوی مرادزهی روی خط تلفن اومدن اعلام مناظره کردن، اینطور که خاطر من هست دو بارم هم آمدن، ولی گروهی حالا به نام ایشون به هر شکل در اون منطقه که ایشون هستن دارن سمپاشی میکنن که ما اعلام مناظره کردیم و شبکه سلام اعلام آمادگی ما رو پاسخ مثبت نداده و مناظره برقرار نکرده. من این توضیح رو بدم برای اونهایی که اینقدر ساده دل هستند و ساده لون که فکر میکنن ما یا جناب دکتر غزوینی اینقدر کم سرمایه هستیم که بخواهیم از این مناظراتی که میدانیم طرف جناب دکتر غزوینی خالی از استدلال هست، این رو بدونن که ما هرگز فرار نخواهیم کرد. علت اصلیش دو مطلب بوده: فرکانس تلویزیون روی هاتویر عوض شده بود، عده زیادی از بینندگان رو از دست داده بودیم، ما ثبت کردیم تا کم کم اینها دوباره برگردن پیدا کنن شبکه رو. مطلب دوم این که بنده مسافرت بودم، حج مشرف بودم و بعد از اون در سوریه، الان هم در کربلای معلا با شما بینندگان از حج من صحبت میکنم. و مطلب سوم که خود ایشون جناب مولوی مرادزهی هم در حج رفته بودن و طبیعتا ما حتی تماس هایی رو بعضی از دوستانمون داشتن نتونستنشون رو پیدا کنن، در منطقه حضور نداشتن. این رو گفتم برای اون کسانی که و عزیزانی که میخواستن بدونن و این مطلب روشن بشه. آماده هستیم، تلفن ها رو باز میکنیم، اتاق فرمان لطف کنید خط ها رو باز بکنید تا با بینندگان از ارجمن صحبت کنید. سلام علیکم، آیا صدای من رو میشنوید؟ سلام علیکم، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، صدای شما رو میشنویم. هنوز جناب دکتر غزوینی هستیم، سوالتون رو لطف کنید چشورده و کوتاه بفرمایید.
بله من از آلمان تماس میگیرم، خواستم با آقای غزوینی یک سوال طرح کنم که سوال من چنین است که علی تسنن اینطور با ما سوال در میان میذارد که ما اهل تشیع حضرت امام حسین رو به شهادت رسوندیم و حال بارش گریه و عزاداری میکنیم که ما را خداوند یا حضرت امام حسین یا اهل بیت ما را ببخشد. این سوال را میخواستم مطرح بکنم که همین سوال من را جواب بگیم.
بسیار متشکرم از تماس شما جناب دکتر قزوینی. قبل از اینکه سراغ تلفن بعدی بریم، من اینجور متوجه شدم که ایشون میگن معتقدن شیعیان که امام حسین شهید شد، که ما گریه کنیم و از گریه اون ثواب ببریم و بریم به بهشت.
نه نه، اگر
شما تو دیگه
که داره که میگه اصلا امام حسین را خود شیعیان به شهادت رساندن و خود احسان هم داره، خود فرقفاری هم داره. حالا انشاءالله ما برای شما عرض کنم این رو مفصل صحبت خواهیم کرد.
بله سوال داشته باشید جناب غزینی، سوال بعدی رو میگیریم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام
علیکم. بفرمایید.
با عرضوی قبولی اطاعت شما، قبل از اسلام چه وقایعی در سرزمین کربلا رخ داد؟ آیا در تاریخ ذکر شده که پیامبرانی در اون منطقه زیستن یا دفن شدن و یا خون پیامبری یا پیروان پیامبری قبل از اسلام در این سرزمین ریخته شده است؟ و غیر از پیامبر اسلام، آیا پیامبران دیگه مثل اولوالعزم یا غیر اولوالعزم در مورد این سرزمین آیا مطلبی گفتن؟ با تشکر فراوان از وقتی که من داریم. خیلی ممنون.
بسیار ممنون، متشکر. سوال بسیار خوبی بود. انشالله همراه ما باشید، پاسخ خودتون رو بشنوید از جناب دکتر قزوینی عزیز. تماس بعدی رو میگیریم. بفرمایید، شما روی خط هستید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. الو سلام علیکم. بفرمایید.
الو سلام علیکم. حضور جناب دکتر سید محمد قزوینی در حضرت الاسلام محمد هدایتی، من یه سوال داشتم خدمتتون و این که در مورد شکی که جدیدن گذه تو ایران توضیح کردم و اون که این قضاها به عنوان نظر داره توضیح میشه، اینا هیچ گونه سندیتی نداره؟ اگه لطف کنید راه نمایی کنید.
چی به عنوان نظر توضیح میشه؟
به عنوان نظر، این نظری که مردم به حساب توضیح میکنن میگن که این سندیتی نداره. میخواستیم لطف فرمایید جواب.
ممنون از سوالتون، تماستون تشکر میکنیم. سه سوال مطرح شد جناب دکتر قزوینی. در مورد این سه سوال توضیح بفرمایید. تماس اولی این بود که برخی معتقدن شیعیان خودشون امام حسین رو شهید کردن، خودشون امام حسین رو شهید کردن تا گریه کنن، ثواب ببرن، به بهشت برن. اینم از این عقاید بسیار عجیب و غریب. درباره توضیح بفرمایید. سوال دوممون هم درباره اینکه چه اتفاقاتی و پیامبران که در کربلا بودن. سوال سوم درباره نظر. البته من یک بار دیگه سوالا رو ان شاءالله تکرار خواهم کرد. جناب دکتر قزوینی، فرمایشات شما رو میشنویم.
بله، در رابطه با سوال برادر عزیزمون که برای شما عرض کنم مطرح کردن که اینها شیعیان بودند که امام حسین را در کربلا شهید کردند، یعنی همونهایی که مثلا نامه نوشته بودند بر این که امام حسین بره به کربلا، شیعیان بودند. اینها البته جواب خیلی مفصلی داره که انشاءالله اگر سر فرصت بشه یک تقریبا یک نیم ساعتی وقت میبره که من کل قضیه را و شبه از اونجا صورت گرفته. البته ما این روی اینترنت گذاشتیم، سوال کردن از ما جواب دادیم و همچنین در این کتاب لله ثم للتاریخ این شبه آمده بود، هم ما خودمون جواب دادیم، در کتاب اهل بیت از خود دفاع می کنن و هم برادر بسیار بزرگوارمون جناب آقای شیخ علی آل محسن از علمای طراز اول عربستان سعودی قطیف هستن، اونجا مفصل جواب دادن. ولی من همین اندازه عزیزان بدانم که یکی از جملاتی که آقا امام حسین سلام الله علیه در روز عاشورا شعار مطرح می کرد همه آوردند که می فرمود ویلکم یا شیعت آل ابی سفیان، وای بر شما ای شیعیان آل ابی سفیان که آمده اید مرا به قد برسانید، این لم یکن لکم دینون فکنتم لا تخافون یوم المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر شما دین ندارید و از قیامت نمی ترسید حداقل در دنیا شما آزاد مرد باشید. این رو عزیزان مدارکش رو میتونن عیانشیه جلد اول صفحه 609 اونجا مفصل آمده و این کاملا روشن و واضح هست که وقتی عبیدالله زیاد آمد کوفه را از طرف یزید ملعون تسخیر کرد و تمام اونهایی که به ظاهر با امام حسین بیعت کرده بودن اینها بیعت رو شکستن، اونهایی که با مسلم بیعت حتی بعضی ها تا 18,000 نفر این رو اعلام کرده بودن شکستن و حتی خود عبیدالله زیاد مانع خروج شیعیان به کربلای معلا برای کمک به آقا امام حسین شد. این دیگه در خود تاریخ طبری و کامل ابن عسیر آمده که حتی حبیب ابن مظاهر و بعضی از افراد از ساحه شب و تاریکی شب استفاده و به کربلای معلا برای امام حسین رفتن. در رابطه با سؤال عزیز دومون که فرمودن آیا قبل از امام حسین پیامبری در کربلا عبور کرده یا نه، البته من همینی که عرض کردم که پیامبران گذشته خبر داده بودم که در این نقطه فردی از فرزندان یکی از پیامبران کشته می شود و اینها سینه به سینه دست علما و بزرگان و یهودی کاملا قرار گرفته بود و اینها این قضیه را تقریبا خیلی روشن و واضح داشتند. آقایان میتونن مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 193، معجم کبیر طبرانی جلد سوم صفحه 117، تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 14 صفحه 199 این رو داشته باشن. ولی این قضیه هست که در تاریخ که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه که از صفین برمیگشتن یا از جمل برمیگشتن وقتی عبور کردن از کربلا، اونجا آقا امیرالمؤمنین گریه کرد و مردم سوال کردن برای چه گریه میکنی؟ حضرت فرمودن بر این که در اینجا فردی از فرزندان من یا به تعبیر آقا امام حسین سلام الله علیه در اینجا مظلومانه به شهادت خواهد رسید و در کنار شریعه فراد و با لب عطشان او را شهید خواهند کرد. این قضایا هم باز در کتاب‌های اهل سنت این قضیه کاملا مفصل آمده. آقایان میتونن کتاب مسند احمد حنبل جلد دوم صفحه 119، حدیث 613، مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 187 را عزیزان مراجعه کنن و همچنین سوائق محرقه ابن حجر صفحه 193 فصل سوم، الاحادیث الواردت فی بعض اهل البیت که فاطمه و ولدیها، اونجا هم ایشون مفصل این قضیه را مطرح کرده. اما عزیزمون که سوال کردن نفر سوم نسبت به نزورات، نزورات البته بر دو قسمه، یک سری نزوراتی است که صیغه نذر خوانده نمی شود، اینها واجب الوفا نیست، یعنی اگر کسی مثلا تصمیم میگیره مثلا به مناسبت میلاد آقا رسول اکرم میلاد فلان یک خرجی خواهم داد، این هیچ واجب الوفا نیست. ولی اگر کسی بیاد نذر کنه بگه مثلا لله علی، بر خدای عالم هست بر عهده من که مثلا روز میلاد آقا امام حسین فلان احسان را بکنم یا روز شهادت امام حسین بر مردم اطعام کنم، این نه تنها از نظر شرعی اشکالی ندارد بلکه عمل به این نذر واجب هست. اگر بخواهد به نذرش عمل نکند باید کفاره هم بدهد، یعنی باید 3 روز یا روزه بگیرد یا 10 تا برایش مثلا فقیر اطعام بدهد. و مسئله نذر ارتباطی به قضیه اهل بیت علیهم السلام ندارد، این نذر یک حکم شرعی هست. اگر کسی مثلا نذر بکنه من مثلا برای پدرم یک پارچه پیرهنی میگیرم، این واجبه، اگر بخواد نگیرد باید کفاره نذر بدهد. اگر چنانت نذر میکنه بره مسجد نماز جماعت بخونه، واجب هست نماز جماعت رو بره بخونه. چون به خاطر این نذر امر مستحبی واجب و امر مکروه بر انسان حرام می شود. اینها از به قول تبلیغات وهابیت هست که این مسائل رو پیش کشیدن، یک مسئله ای که هم شیعه و سنی، فقهای شیعه و سنی در این زمینه اتفاق نظر دارن، این مسائل رو حضرات آوردن در میان شیعیان مطرح کردن.
بله، نظر یکی از ضروریات دینی هست که همطور که دایج سرغزینی فرمودن از ضروریات دین هست و مورد اتفاق، جالب توجه هست که مورد اتفاق علمای شیعه و اهل سنت هست که نظر یک واقعیت داره. حالا چه موضوعی رو اون کسی که میخواد نظر بکنه اون یک دیگه جای خود داره، ولی به هر حال خود نظر ریشه فقهی داره در همه مذاهب پنجگانه. خب جناب آقای دکتر قزوینی، ما با شما بریم برای تلفن های دیگه، اگه اتاق فرمان آماده باشن و سوالات دیگه رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید، صدای شما رو ما میشنویم.
سلام علیکم، عرض سلام و التماس دعا دارم خدمت حضرت عالی در کربلای معلا و عرض سلام دارم خدمت استاد و دانشمند بزرگوار حضرت الله قزوینی. در مورد منع عزاداری مطرح شده توسط وهابیت عرض بکنم که در زمان رسول الله، حضرت رسول عده‌ای از زنان رو مأمور فرمودن به برقرار کردن جلسه عزاداری برای حمزه سید الشهدا. در این مورد هم اگه استاد توضیحاتی بفرمایند ممنون میشم، التماس دعا.
خیلی ممنون، متشکر از تماس و لطف شما. تماس بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
الو، شبکه سلامه.
سلام علیکم، بفرمایید، صدای شما رو میشنویم، بفرمایید.
الو، شبکه سلامه.
بله، شبکه سلام هست، لطف بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید، صدای شما رو ما میشنویم، بفرمایید.
بله سلام علیکم، I just wanted to...
ما نمیشنویم، صدای شما قطع و وصل میشه، لطف بفرمایید صحبت کنید باز وقتی صداتون رو داشته باشیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
عرض ادب کنم خدمت شما آقا و خدمت استاد بزرگوار جناب آقای قزوینی. می‌خواستم این سوال بپرسم که
خیلی ممنون، متشکرم، ما هم عرض ارادت داریم خدمت شما، تشکر که تماس گرفتید، بفرمایید سوال شما رو می‌شنویم.
خواهش می‌کنم، می‌خواستم اینو بپرسم که این شوهر مطرح می‌کنن که هر کسی که علیه خلیفه وقت یا اون حاکم وقت قیام بکنه یا خروج بکنه وجب القتل، از اون چی، آیا اینو میشه تعمیم شاد به قیام امام حسین یا نه؟
الو، از آخر که من صداشون رو داشتم فرمودن که بعضی از این آقایان گفتن که قضیه کشته شدن آقا امام حسین به دستور پیغمبر اکرم بوده. این یکی از شبهاتی است که وهابیت در این دوران اخیر آوردن، حتی بعضی ها میگن قتل الحسین به سیف جده، امام حسین با شمشیر جدش کشته شد. روایتی است که
در صحیح مسلم جلد دوم صفحه 121 آورده اند که پیغمبر اکرم فرمود من اراد انجام محض و هیت جمعی تضربوه بستید کائنن منکان، هر کس بخواهد میان این امت تفرقه بندازد او را با شمشیر بکشید. من اراد انجام رسد جاستای من دوستاری داد آقا. بعد جالب منافقی از علمای بزرگ اهل سنت هست این قضیه را نقل میکنه از ابن عربی ابو بکر که از معاندین شیعه هست و نسبت به اهل بیت جسارت های زیادی دارد که میگه قد غلب علا ابن العربی الغز من اهل البیت. ابن عربی ابو بکر دشمنی با اهل بیت بر او غلبه کرده و حتی به طوری که گفته از قتل از سید جده فیض القدیر جلد اول صفحه 250. جناب سخاوی شاگرد ذهبی هست میگوید شاگرد هیثمی میگه استاد ما در نسبت به ابن خلدون خیلی سختگیر او را یاد میکرد، او را ناسزا میگفت و لعن میکرد و میگفت ابن خلدون گفته است که امام حسین به شمشیر جدش کشته شده. آقایان این قضایا را دارن از خود آقایان در این روایاتی که نقل کردن قضیه چه هست. اما در رابطه با قضیه اون برادر عزیزمون که از اطراف قم سوال فرمودن نسبت به عزاداری آقا سید شهدا نسبت به حمزه سید شهدا، خب این رو تمام بزرگان اهل سنت آوردن بر این که حمزه برای شما عرض کنم بعد از شهادت حمزه سید شهدا خب همه بر مردم شهداشون گریه می کردن ولی کسی نبود بر حمزه گریه کنه. پیغمبر اکرم فرمود لیکن حمزه لا بواکیلا و حمزه برای شما عرض کنم گریه کننده ندارد. وقتی که زنان انصار این را شنیدن گریه بر شهدای خود را رها کردند، آمدند بر حمزه سید و شهدا گریه کردند، حتی به طوری که قرطبی در الاستیعاب برای شما عرض کنم این قضیه را در جلد اول صفحه 275، احمد ابن حنبل در مسندش جلد دوم صفحه 40 آورده و دارن بر این که بعد از مدت ها از این قضیه گذشته بود اگر در مدینه کسی عزیزش که از دنیا می رفت اول برای حمزه گریه می کردند و بعد برای عزیز از دست رفتشون گریه می کردند. حالا اگر چنان تو اتاق فرمان می تونن چیز رو داشته باشن نمی دارم من صدا یا جای هدایتی رو داریم یا نداریم.
بله بله جناب عزیزی من صدای شما رو شنیدم، چند دقیقه باز قطع بود، صدای شما رو دارم، فقط اون سوال دیگه رو نمیدونم پاسخ دادید یا نه که گفتن شبهه هست که حد بر علیه خلیفه زمان خودش قیام بکنه، این سوال پاسخ دادید شما؟
بله اونم پاسخ دادم آجا، اونم پاسخ دادم
بله.
این دومی را پاسخ
دادم بله.
من احساس کردم که حضرت عالی
بله.
بله من احساس کردم که صدای شما را ندارم، من در خدمت شما هستم.
بله بسیار ممنون، میریم تماس دیگه رو میگیریم، اتاق فرمان خط دیگه رو باز کنم. سلام علیکم، صدای من رو میشنوید؟ بفرمایید سوال خودتون رو مطرح کنید.
سلام علیکم، خسته نباشید از آقای
دایی. علیکم و رحمت الله.
سلام دارم خدمت از آقای غزوینی رضی الله عنه، قبول دارم خدمت شما از آقای دایی.
خیلی ممنون، متشکرم.
از آقای دایی خدمت دارم که حتما تأخیر کردم در آیدی وهابیت بکنم از نسلی اونایی هم که دختراشون زنده به زور میکردم، چون دقت هم میکنیم بیشتر. الو
بله بله
حالا میشنم حتی دقیقه اتمن میکنم میبینم، چون با اهل فاطمه و با اهل ایتی پیغمبر همه کاره کردن که اونا زنده بگونی کردن دخترشون رو همه کاره کردن و جواب
بگیم. بسیار ممنون، سوالی هم دارید شما؟
دام تیپ میشه که این وقت یاد داده از دستم این آسیب شد. خیلی ممنون خاطر
تشکر خدا نگهدار شما. میریم برای خط دیگه. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم آقا جاهد.
سلام علیکم بفرمایید. سوال خودتون رو مطرح کنید بفرمایید.
از شما من در وهله اول التماس دعا دارم که سلام منو به آقا برسونید در کربلا. بعد میخواستم یه سوال بپرسم از شما، این که من زایدان تماس میگیرم. یه سوال دیگه هم اینه که در عدالت خداوند هیچ شکی نیست، وایا اینی که میگن که ما مثلا در اون دنیا از شفاعت ائمه اونا بر من میشیم، یه شبهه ایجاد نمیکنه که خداوند بین یه دیگه دیگه تفاوت و یه فرق بذاره؟
بله
اگه جواب
بیار. ممنون متشکر از تماستون. انشالله دعاگوی شما خواهیم بود. ممنون از لطفی کردید و تماس گرفتید.
خدا
خدا نگهدارتون. تماس بعدی را میگیریم بعد انشالله توضیحات جناب دکتر قزوینی. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم شب شما بخیر.
سلام علیکم. سلام علیکم ورحمت الله. جناب
آقای هدایتی.
بله سلام علیکم. سلام علیکم. امروز جناب دکتر قزوینی هستیم. سوال خودتون رو بفرمایید.
جناب هدایتی من چند تا سوال دارم. اولا ما طرفداران و دوستداران اهل بیت عاشقیم. هر کسی عشقش رو میتونه یه جوری ابراز کنه. ما دوست داریم که در ماه محرم لباس مشکی بپوشیم و هر نحوی که میتونیم عزاداری کنیم. عزاداری و گریه کردن و سینه زدن و نمیدونم اینها عشق ماست. دوست داریم. ما امام حسین را دوست داریم به خاطر اینکه پسر حضرت فاطمه هستند. فاطمه دختر حضرت خدیجه هستند. حضرت خدیجه اولین زن حضرت رسول و کسی که تمام اموالش را در راه اسلام خرج کرد. خب این سوال دارم من. این سوال دارم از آقایونی که اعتراض میکنن، میگن که چرا ما گریه میکنیم، چرا پیراهن مشکی میپوشیم، چرا آخه ما واسه کی گریه میکنیم، واسه چه کسی یه پیراهن مشکی و لباس مشکی میپوشیم؟ آیا مثلا
اگه لطف کنید و همچنین بینندگان عزیز دیگه میرفتید به صحبتون رو قطع میکنم، اسم برنامه سازان و مجریان تلویزیون های دیگه رو نبرید لطف کنید، فقط اشاره خواستید بدون اسم به برنامهشون داشته باشید و مطلبشون، برای خاطر اون محضوراتی که داریم و مشکلاتی و برحال دلمون نمیخواد اسم دیگران از این تلویزیون پخش بشه مجریان دیگه ای که هستن. بسیار ممنون متشکر. دو جا شما رو میشنمید بفرمایید. در اواخر برنامه هستیم، شاید شما آخرین تماس ما باشید، بعد از اون میخواییم توضیحات جناب دکتر قزوینی رو بشنویم.
من که جناب مرتبا با شما تماس خواهم گرفت همیشه. عرض به حضور شما که اون دوست ما که میاد به راجع به حضرت، اسمش هم نمیبرم، راجع به حضرت علی میگن ای کاش از بالا، از یعنی از آخر از اول شروع میکردن به قول ایشون، یعنی از چهارم شروع نمیکردن، از اول شروع میکردن و بعد میرسیدن به خلیفه چهارم و راجع به ایشون و به حساب چیزایی که ایشون میگن صحبت میکردن. چرا حضرت علی رو اول جلو انداختن؟ و یعنی هیچ چیزی ندارن میگه حضرت علی، ما چرا میگیم یا علی، چرا نمیدونم میگه فلان، کی شیعه دوازده امامی؟ من میخوام به شما مطرح کنید، اسم طرفم نمیبرم، کی شیعه دوازده امامی گفته که حضرت علی خدا هست؟ کی وقتی که میگه یا علی منظورش خود یا علی هست، یعنی یا خدای علی؟ کی اصلا اینطور چیزایی که به ما تهمت میذارن، آیا با تهمت و افترا و در پایان قضیه که وقتی هم به ما نمیدن، به من بی سواد حداقل بگم 5 دقیقه وقت نمیدن که ما با ایشون بحث کنیم، بگه بابا کدوم شیعه میگه علی خداست، کدوم فرقه میگه علی خداست؟
ممنون، بسیار ممنون، بسیار متشکر از تماستون. عذر میخوام چون دقایق انتهای برنامه هست، کلام شیرین شما رو قطع میکنیم. انشالله باز در برنامه دیگه همراه شما خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم و بعد هم توضیحات جناب قزوینی. ممنون، خدا نگهدارتون. خب جناب آقای دکتر قزوینی لطف کنید درباره این سه تماس برای ما بفهمید. البته اون تماس اولی که گفتن این کسانی که شبهه ایجاد میکنن درباره عزاداری و وهابی ها، خصوصا اینها از نسل کسانی هستند که از نظر ایشونه که به هر حال از نسل کسانی هستند که دخترانشون رو زندگی دور میکردن. اگر سوالی بعدش مطرح کردن من نشنیدم، شما لطف کنید توضیح اون رو بفرمایید. و همچنین این که خداوند عادل نیست اگر شفاعت امام حسین روز قیامت بپذیره. و در باره حالا این تماس آخری که حرف دلشو میزد، فرمایش ها به شما جناب دکتر قزوینی در دو سه دقیقه میشنویم و بعدش هم انشالله که دعاهای شما رو خواهیم شنید و آمین میگیم و از خدمت عزیزان بیننده مرخص میشیم.
در رابطه با اون قضیه که عزیزمون عرض کردن، در رابطه با سابقه وهابیت، بنده قبلا هم عرض کردم برخلاف نظریه بعضی از اساتید بزرگوار مثل حضرت آیت الله سبحانی و دیگران که وهابیت رو از قرن هفتم و هشتم میدانند و تقریبا میگن خود ابن تیمیه زمینه سازی کرد، بنده با توجه به 25 سال سابقه علمی معتقد هستم که قضیه وهابیت و مخالفت با توسل به ائمه، توسل به پیغمبر، زیارت پیغمبر قبل از ابن تیمیه، این مسائل مطرح شده توسط بعضی از افراد. مثلا شما ببینید، خب ابن تیمیه متوفای 728 هجری، قبل از ایشون حسن ابن علی بربهاری متوفای 329 هجری هست، یا ابن بته از فقهای انبلیز متوفای 387 هجری. اینها هم این قضیه برای شما عرض کنم ممانعت از توسل به پیغمبر اکرم و ائمه و عزاداری را اینها مطرح کردند. جالب این است که خود آقای بربهاری که عالم حنبلیست متوفای 329 هجری است، ایشون برای اولین بار آمد نوحه‌گری و مرثیه خوانی برای امام حسین و زیارت او را قدغن کرد و حتی دستور داد نوحه خانه ها را باید کشت. آقایان میتونن کتاب نشوار المحاضره جلد دوم صفحه 134 را مراجعه کنن، کامل ابن عسیر جلد هشتم صفحه 308 را ببینن. قبل از بربهاری حجاج ابن یوسف ثقفی از کسانی بود که ممانعت میکرد از زیارت قبر پیغمبر. قبل از اون مروان بود، اون چون که مسند احمد جلد پنجم صفحه 422، مستدرک صحیح جلد چهارم صفحه 515 آورده. قرار اینها برمیگرده همه به زبان مروان و معاویه و غیره، اینها بنیانگذاران اصلی تفکر وهابیت بودن. اما در رابطه با اون عزیزمون که مطرح کرد که نمیدونم شفاعت چنین است چنان هست، اولا قضیه شفاعت در روز قیامت این اتفاقی است میان همه بزرگان دین، حتی خود ابن تیمیه هم برای پیغمبر اکرم برای شما عرض کنم در قیامت شفاعت را قائل، منکر شفاعت پیغمبر در قیامت نیست. آقایان میتونن مجموعه الرسائل الکبری ابن تیمیه جلد اول صفحه 403 را ببینن، ایشون اونجا صراحت داره بر اینکه پیغمبر اکرم فردای قیامت دارای شفاعت. آقای محمد ابن عبدالوهاب متوفای 1206 بنیانگذار اصلی وهابیت در کتاب الهدیت الثانیه الرسالت الثانیه صفحه 42، این منکره برای شما کنم شفاعت نیست. البته این عزیزمون گفت که این شفاعت با عدالت خدای عالم چنین چنان، اولا شفاعت یک مسئله دیدر پیکری نیست، شفاعت برای کسانی است که تلاش میکنن بنده خوبی برای خدا باشند ولی شیطان اونها را میلغزانه و دوباره توبه میکنن برمیگردن. مثل کسی که مثلا در فرض فرمایید مدرسه تلاش میکنه درس بخونه و واقعا درس خونه، حالا در اثر کمی حافظه یا بعضی از مسائل مثلا یک نیم نمره یک نمره کم میاره، معلم میاد بین ارفاق میکنه، این به عنوان شفاعت. اگر کسی مثلا فرض بفرمایید نمره دو گرفته، اینه نمیارن نمره دو را بیش کنن به عنوان شفاعت.
من روایتی را که از آقای امام صادق سلام الله علیه هست، این رو عزیزان دقت کنن، این رو ما یادگاری امشب ما به عنوان اول محرم به بینندگان عزیز باشد. اونهایی که میان مثلا تصور میکنن شیعه به اعتماد بر شفاعت هر گناهی هر معصیتی را میکنن. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمود که به جابر، یا جابر، والله ما یتقرب الی الله الا بالطاعه، به خدای عالم کسی نمیتواند نزدیک شود مگر به طاعت. هر کس مطیع خدا باشد بنده خوب خدا هست، و اگر عاصی باشد از خدا دور هست. و ما معنا براءت من النار، ما برگه براءت از آتش برای کسی نیاورده ایم. من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، هر کس مطیع خدا باشد اون دوست ما هست، اگر کم کاستی داشته باشد ما جبران می کنیم. من کان لله عاصیا فهو لنا عدو، اون کسی که کارش معصیت خدا هست این دشمن ما هست، ما درباره دشمنمون شفاعت نخواهیم کرد. و ما تنال و ولایتنا الا بالعمل والورع، ولایت ما اهل بیت فقط با عمل و اطاعت خدا و ورع قابل رسیدگی است. کتاب کافی مرحوم کلینی جلد دوم صفحه 74 و 75. پس این که میگه نمیدونم چنین چنان هست، این یک تصور باطلی از شفاعت دارن. نستدیر بالله میگن این شفاعت خدایی نکرده با عدالت خدای عالم شاید سازشی نداشته باشد.
علی بسیار متشکر، ممنون از توضیحات ارزنده شما جناب آقای دکتر قزوینی. من تشکر میکنم از همه عواملی که امشب زحمت کشیدن و امشب در شرق و همچنین در کشور عراق، کشور ایران، عزیزانی که در خاورمیانه هستند و روز یعنی صبح روز پنجشنبه در آمریکا و کانادا. تشکر میکنم که همراه ما بودید از شما بینندگان عزیز و از همه عواملی که این ارتباط رو با زحمت بسیار زحمت کشیدن، عزیزانی که الان اینجا، دوستانی که اطراف من هستند در کربلای معلا زحمت کشیدن و این امکان رو فراهم کردن، عزیزانی در اتاق فرمان هستند، جناب دکتر قزوینی که این زحمت رو کشیدن، از همه تشکر میکنم. انشاءالله به حرم آقا سید شهدا امام حسین علیه السلام مشرف میشم، همچنین حرم قبر بنی هاشم، ابوالفضل العباس پرچمدار کربلا و صحنه عاشورا و دعاگوی همه شما بزرگواران در جای جای این قطعه ای از بهشت و این سرزمین مقدس دعاگوی شما خواهم بود. در خیمه‌گاه تل زینبیه، اون جایی که دستان آقا قمر بنی هاشم از بدن جدا شد برای حمایت از دین، برای حمایت از قرآن، برای حمایت از اهل بیت، دعاگوی همه شما عزیزان خواهم بود و این بنده حقیق کوچک رو انشاءالله به نیابت بپذیرید که دعاگوی شما باشم. و از طرف شما عزیزان سلام و عرض ارادت رو به ساحت مقدس این بزرگواران داشته باشم. از همگی شما عزیزان التماس دعا داریم، کم و کاستی ها اگر صدا به اون چیزی که باید شاید تقدیم حضور شما میشد نبود، به بزرگواری شما، بزرگواری خودتون، شما بزرگواران خواهید بخشید. حوایج خودتون در نظر بیارید. اینجا ما در کنار این روضه مطهره و در این شهر مقدس و نورانی آمین میگیم با جمعی از دوستان مؤمنی که در اطراف من هستن، جناب دکتر قزوینی، دعا میکنن انشاءالله حوایجمون رو میگیریم و امشب در آستانه سال 1429 هجری قمری که انشاءالله این سال پر خیر و برکت باشه از نظر معنوی برای دنیا و برای آخرتمون، برای حیات جاویدانمون، دست دعا و نیایش به درگاه خدای سبحان بر می‌داریم. سید بزرگوار دانشمند محترم جناب دکتر قزوینی عزیز دعا می‌کنند و همراه شما بزرگواران آمین می‌گیم.
البته من قبل از دعا از بینندگان عزیز سوزش می طلبم که من این روز دینداری کسالت داشتم. طبعا یکی دو ساعت قبل جناب آقای هدایتی از کنار حرم امام حسین تماس گرفتن و فرمودن برنامه داریم. من هم گلوم گرفته و هم کسالت شدید دارم، حتی یه مقدار صحبت برام خیلی دشوار بود. اگر صدای من هم امشب یه مقدار تقریبا مثل گذشته ها نبود، از بینندگان عزیز پوزش می طلبم. خدایا تو را قسم می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، تو را قسم می دهیم به آبروی امام حسین، به رگهای بریدش، به اون دسته های به زنجیر بسته اهل بیتش. خدایا اجر و پاداش ما را فرج مولای من آقا ولی عصر قرار بده. هر چه سریع تر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بپوشان و ما را از یاران ویژه آن حضرت قرار بده و ما را مشمول دعا و عنایات آن مولای من قرار بده. خدایا به آبروی امام حسین بر همه بیماران من شفا کرم فرما، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. دعای همگان را بخصوصا دعای ما و بینندگان عزیز و بعدن عزیزانی که این برنامه را مشاهده می کنند، الهی دعای همه را به هدف اجابت برسان. خدایا به آبروی امام حسین همه ما را این شب به آبروی حسین حاجت روا بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر فراوان از شما جناب آقای دکتر قزوینی. از طرف همه بینندگان عزیز و ارجمند هر گوشه این عالم صدای من رو میشنوند، از کربلای معلا این سرزمین مقدس سلامی به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام و شهدایی که در این مسیر به شهادت رسیدن و جان خود رو فدای امام زمان خودشون و فدای دفاع از قرآن اهل بیت کردن در روز عاشورا سلامی عرض میکنیم و با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. سلام عرض میکنیم به پیشگاه آقا سید الشهدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين جميعا ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. همه شما بینندگان عزیز و ارجمند رو به خدای بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.